بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله و درزین. در بحث ما که مربوط به آیه 52، 53، 54 از سوره مائده که در آنجا خداوند متعال تحذیر میکنه از تولی کفار با شدت و با تأکید، آیت الله طباطبایی علی الله مقامه در اینجا در جلد پنجم که همین بحث اونجاست می فرمان کلام و بحث مختلط القرآن و الحدیث، یک کلامی دارن، بحثی دارن که از قرآن و حدیث استفاده میشه. در صفحه 402 از همان جلد که ما بحث داریم مربوط به آیات سوره مائده است، خلاصه ایشان در اینجا می فرمان به این که از احادیث ببخشید از ابحاث قبلی استفاده شد که قرآن تأکید شدید داره به بعضی از موضوعات، و در آنجا که قرآن تأکید شدید داره، تکرار میکنه، تأکید میکنه، تشدید میکنه، این دلیل اون است که چنین چیزی واقع خواهد شد. با اینکه نهی میکنه اما تأکیدم میکنه، دلیل اون است به این که به این نهی عمل نخواهد شد و اون منهی تحقق خواهد یافت. این را ایشان میفرمان ما از آیات قرآن اینطور فهمیده ایم که بالاخره عوامل اعصابی به وجود میاد، اون چه قرآن نهی میکنه عملی نمیشه و خلاف اون عمل میشه. و میگه البته اینه معلوم است متکلم حکیم وقتی که نسبت به یک امر جزئی هم بوده تأکید و تشدید و تکرار، دلیل آن است که این کار واقع خواهد شد. چند تا مثال میزنه تا مرسه به بحث ما. یک بحث میزنه قرآن، خطابات قرآنیه، خب همینطور قرآن امر کرده به مودت قربا رسول الله که با اهل بیت پیغمبر مردم مودت و محبت داشته باشند. خب در قرآن کریم این قبیل آیات فراوانه، یکی از اونها به لفظ مودت آمده، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب مباهله هست، آیه تطهیر و امثال اینها که از اون استفاده میشه به این که اهل بیت دارای جایگاه بسیار بلندی میباشن. قرآن هم تأکید میکنه که به همین مقام و موقعیت اونها را بشناسن. اما در این حال ایشان میگه به این دیدید که با اهل بیت چه کردن نسبت به اهل بیت پیغمبر، بالاخره قتل و سبی و امساین انجام شد، جریان آشورا، جریان قیام زید شهید، جریان شهداء فخ و امثال اون که یک روز از کردن مقاتل و طالبین و امثال اون را، با اینکه قرآن همه تأکید کرده بود. دوست دو مطلب ایشان بگید. این یک. دوم، قرآن نهی کرده از اختلاف و بال قفیه به مالا مزید علیه. قرآن نهی میکنه از اختلاف و مبالغه میکنه با یه تعبیرات که دیگه از اون بیشتر تعبیری نمیشه بیان کرد. بعد از اون امت چقدر اختلاف پیدا کردن که اختلاف در بین امت اسلامی از اختلاف از امت یهود و نصارا هم خیلی بیشتر شد، برای خاطر اینکه یهود 31 فرقه، نصارا 32، ولی مسلمان ها 33 فرقه شدن. اینا مربوطه اصول انشاباته. خب از این قبیل تا میرسه به این که قرآن نهی کرد شدیدن از ولایت کفار و و اهل کتاب در چند جای قرآن تولی کفار مورد نهی خداوند قرار گرفت. و من یتولهم منکم فانهم منهم، از این قبیل تعبیرات. اما بالاخره مسلمان ها گرفتار تولی کفار شدند، زیر بار سلطگران از کفار قرار گرفتند. و این را در بحث هم این طوره که گفتیم فسوفا یعتل داد به قومن یحب هم و یحب بونه و اوصافی که خداوند فرمودند که شما سست نیایید، سست نباشید، که قومی این چه این آنچان خواهد آمد، اون وقت بالاخره باعث پیشرفت اسلام خواهد شد. ما تا این چه وقته؟ ما در این چند روز بحث کردیم، گفتیم به این که این بعد از فتن آخر زمانه که این جریان به قیام حضرت مهدی علیه السلام به وقوع خواهد پیوست و تأویل این آیه. دیروز من تفسیر تبیان گفتم اشتباه، تفسیر برهان. در تفسیر برهان، در تفسیر آیه 54 از سوره مائده، سه تا خبر از امام صادق علیه السلام که این آیه مربوط است به قیام حضرت مهدی و یارانش، که سوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اونجور تفسیر کردن. و خب مطلب از نظر تفسیر ما باید روشنه. این مطلب دیروز در ضمن عرض کردن که چند مطلب مانده، یک آماری من عرض کردم دیروز در ضمن بحث، گفتم به این که آماری از یاران امام اسد علیه السلام داره. گفتم از اون جلد 52 بهار استفاده میشه به این که اون 313 نفر همشان عجمند و ایرانیند و در میان اونها یک نفر عرب نیست، که نا در بهله اول یاران امام است علیه السلام. جلد 52 بهار را 51 و 52 و 53 مربوط به امام است علیه السلامه. اینا رو مطالعه کنید، خیلی مطالب از این قبیل وجود داره. بالاخره گفتیم که در اعیان شیعه مطالبی ذکر کرده. اعیان شیعه در 10 جلد چاپ شده فعلا. چاپ قبلی 40-50 جلد بود، اما چاپ فعلی در 10 جلد قطور. در جلد 2 اعیان شیعه صفحه 76 بیان علامات ظهور امام اسد علیه السلام. در ذهن میگه ملحمه، ذهن ملحمه با خایوتی به معنی واقعه عظیمی که به عنوان فتنه واقع میشه، بنام در ملاحم ذکر میکنه. خب حالا بالاخره ایشان مطالب زیاد ذکر کرده، مطالعه کنید چه جالبی هست. در اون زمان از امام صادق علیه السلام بغداد و بصره و جریان ها در بغداد و بصره واقع میشه، آنکه امام علیه السلام خودش در حجاز است، اما اخبارش از این که خسف و خرابی و ویرانی تحقیر در بغداد و بصره واقع میشه از علامات ظهور رو ذکر کرده. مثلا خونهایی که ریخته میشه، خانهایش در خراب میشه، فنایی که در اهلش واقع میشه، اهل عراق طور کلی قراری و آرامی ندارند و بغداد و بصره و اهل عراق اینا. داره که لا یزال المهدی حتی یشمل اهل البلاد فتنه، تا تمام دنیا را فتنه فرا نگیره حضرت مهدی علیه السلام ظهور نخواهد کرد. ای خبر اینطور، لا یزال حتی یشمل اهل شام فتنه، تا در شام فتنه و فساد فراوان به وجود نیاد حضرت ظهور نخواهد کرد. مطالب زیادیشون رو ذکر کرده. بین هیره و کوفه قتل های فراوان. هیره همون الان شهر مقتدا صدر، شهر صدر میگن، اون هیره همونجاست. بین کوفه و اون شهر صدر قتل های فراوان، کثرت قتل فراوان به وجود خواهد آمد، از این قبیل. حالا اینا که قدیم مطالعه میکنید در جلد 2 عیان شیعه، اما اون اسامی را میگفتم. ایشان آمده در جلد 2 عیان شیعه صفحه 84 اشخاصی که با حضرت مهدی علیه السلام حضور پیدا میکنن در آن تعداد 313 نفر، البته 50 نفرم از اینهاست، از خانم هاست که در جلد 52 بخار نوشته 50 تا از اینها از زنا هستن، از این 313 نفر. حالا اینجا یک آماری بود، این آمار تا بودیم معناش معنی این آمار چیه؟ طالقان 24 نفر، قم 18 نفر، کوفه 14 نفر، ری 7 نفر، شیراز 1 نفر، اهواز 2 نفر، بصره 3 نفر، گرگان 12 نفر، خب حلب 4 نفر، دمشق 3 نفر، دیلم که همون رشت و ایناس 4 نفر، خب سیستان 7 نفر، تبرستان و مازندران 7 نفر، توس 5 نفر، فلسطین 1 نفر، قزوین 2 نفر، کرمان 3 نفر. این آمار در اونجا ذکر شده، در کتاب دیگه هم است. خب دوستان مطلب اینجاست، اول اینکه بعضی شهرها اینجا نیستن، با اینکه اینجا بعضی شهرها خب بالاخره معروف و مشخص، همدان اینجا نیست، خیلی شهرها اینجا نیست، باید گفت که اینا یک مثل که سوال شده جواب دادن، از اونجا آران سوال نشده و الا نمیشه که بعضی شهرها کلی از قلم بیاندازن. شاید این شهرها مورد سوال قرار گرفته چند نفرن و جواب داده شده به این ترتیب، و اون شهرها که اینجا نیست مورد سوال نبوده تا جواب بدن. اینجور مثلا بگیم مطلب دیگه طالقان را بگیم 24 نفر بیش از همه جا. اصلا قوم 18 نفر میگه، کوفه همان نجف و کوفه یه که اونو میگه 14 نفر، اما طالقان را میگه 24 نفر. طالقان در یکی از شهرهای مهم ایران در اون زمان، در زمان اهل بیت علیه السلام، طالقان مهم بوده خیلی. طالقان شهری است که ما بین قزوین و ابهر و اونجا واقع شده، به قزوین نزدیک، به شهر ری، به شهر ری فعل یه چیز هم نزدیکه، بله به کرج، به کرج این هم نزدیکه، استان البرز اونجا هم نزدیکه. بله خلاصه، حالا اونجا در کتاب مجالس المؤمنین، چون مجالس المؤمنین قاضیان داره ششتری، کتاب بسیار خوبیه، هرچند جایی نقطه ضعف هم داره، در اونجا شهرها را ذکر میکنه. طالقان از حضرت امیر علیه السلام خبری نقل میکنه، در طالقان به گنجهای عظیم برای اهل بیت علیه السلام هست. بالاخره خیلی تعریف کنه، گنج صلاح نقره نیست، اون گنج رجال مؤمنینی که در طالقان وجود داره. تعریف زیادی از طالقان میکنه. در اون زمان وقتی که زید شهید شد، پسرش زید در کوفه شهید شد، خب 4 سالان بدنش بالای دار بود و در زمان بنی امیه است، در زمان هشام بن عبدالملک است، و بعد جنازه را بردن بعد از 4 سال پایین و سوزاندن و خاک سرش باد دادن، این امام سجاد علیه السلام توش خبر داده بود، این زید شهید. اما پسرش یحیی آمد به ایران، در طالقان قیام کرد و کشته شد. اینجا معلوم میشه طالقان در اون موقع در ایران این شهر به اهل بیت علیه السلام توجه داشته. این خلاصه این آمار را باید اینطور جواب داد. حالا اونا که دارن مثل مثلا خب بعضی شهرها خیلی آمار بالاست، قم که 18 نفره مثلا، خب ری 7 نفر مثلا میگه، اهواز 2 نفر، بصره 3 نفر، گرگان 12 نفر، رقم بالاست. مثلا طبرستان یعنی مازندران 7 نفر اینا، ولی اونا که نیستن شاید مورد سوال نبودن که جواب دادن شده، اینا مورد سوال باید جواب دادن. این اینطور توجیه میکنیم. بالاخره در بحث ما در بحث ما آیات الله طباطبایی بعد از اینکه اول ذکر کردن که آیات قرآن اقتضا میکنه به اینکه امتی به وجود بیاد با قدرتی چین و چنان، اما بعدن انحطاط به وجود آمده، چی شد چی شد اینا، گفتن به اینکه اهل بیت خبر دادن. بعد ایشان میگن دو تا خبر هست، این دو خبر خیلی جامعه. روشان میگن این همه اخبار مربوط به آخر زمان نمیشه همش دروغ باشه. درسته. ممکنه در میان اینا بعضیش ضعیف باشه. بعضیش دست و تحریف در اون به کار رفته باشه. اما نمیشه این همه اخبار دروغ باشه. وقت دو تا خبر رئیسان انتخاب کنه اینجا ذکر میکنن در همین بحث ما بعد از ذکر آیه 54 از سوره مائده و اینا اینجا ذکر میکنن. بعدم در سوره محمد صلی الله علیه و سلم اونجا که ان تعتی اکم و سا وقت جا اشناقها سوره 47 قرآن سوره محمد اونجا هم در اشناط ساعت ساعت رو به معنی ظهور امام زمان اشناط جمع شرط یعنی علامت علائمش به وجود آمده اونجا هم میگن ما این دوتا خبر را که جامعه در آیات سوره مائده ذکر کردیم یک خبر خبری است که عبدالله ابن عباس نقل بکنه یک خبر هم خبری است که از امام باقر علیه السلام همراره ابن اعین نقل کنه دو خبر مفصلی یک مقدار از این میخوانیم تا بقیه را بعدا این خبر گفتم که در تفسیر علی ابن ابراهیم که اقدم تفاسیر ماست اونجا ذکر شده بعد از اونجا گرفتن خبر این است که یک قمی در تفسیر خودش میگه عبدالله ابن عباس حالا حجج نامه رسول الله صلی الله علیه و آله حجة الوداع با رسول الله عبدالله ابن عباس میگه حجة الوداع انجام داد فأخذ باب الکعبه ثم اقبل علینا به وجهه حلقه در خانه کعبه را گرفت و بعد پیغمبر رو کرد به مردم و الا اخبرکم با اشناط ساعه و کون ادن الناس من روی اومدین سلمان سلمان از همه نزدیک کرده بود حالا بلا یا رسول الله بفرمایید وقت بردن من اشناط است اینجا مربوط به آخر زمان مطالب خیلی زده از اینجا شروع میشه ان من اشراط ساعه اضاعت الصلوات اتباع الشهوات و المیل و مع الاحوا و تعظیم المال به بیع الدین به دنیا فا اندها یزاب قلب المؤمن فی جوفه کما یزاب الملح فی الماء مما یرامل المنکر لا یستطیع ان یغیره اینجا در حدود 31 مرتبه یاست پیغمبر میگه سلمان میگه ان هذا لکائنون یا رسول الله چنین چیزی خواهد شد پیغمبر میگه بله چنین چیزی به وجود خواهد آمد اینو باید شما خودتان مطالعه کنید چون خبر خیلی مفصل است و بله زیاده و مثلا فیندقا امارتون نسا و مشاورت الامارت و بود و سبیان علال منابر از این خبر چیزا بعد هر وقت که سوال میکنه پیغمبر میگه بله نهازا لکان یا رسول الله قال بلا بعد بالاخره یلیهم اقوامون بعدن امت من زیر سیطره اقوام قرار میگن این تکلمو بتلوهم و این سکتو استباهوهم ولی یسفکن دماهم ولی یملأن قلوبهم رعبا افرادی به وجود میاد بر امت من مسلط میشن اگر تکلمو بتلوهم شما ایران نگاه نکنید الان ایران در هیچ جای دنیا امنیت که در ایران وجود داره وجود نداره اما خیلی الان همین طور هستن ان تکلموا قتلوهم ان سکتوا استباحوهم لیسفکن دماءهم لیعلمن قلوبهم رعبا لا تراهم الا وجلین خائفین مرعوبین مرعوبین قال سلمان ان هذا لکان یا رسول الله قال ای والذی نفسی بیده یا سلمان انها یأتی قوم الوجلین یه قومی از مشرق میان، قومی از مغرب میان بر امت من مسلط. ویل لضعفا امتی منهم. قومی از مشرق میان، قومی از مغرب میان مسلط میشن بر امت من. فا
فویل لضعفاء امتی منهم و ویل لهم من الله لا یرحمون صغیرا ولا یوقرون کبیرا. خلاص از این قبل. اینجا مفصل‌ترین حدیث، این حدیث 4 صفحه بنده شمردم، در حدود 65 موضوع را پیغمبر خدا در اینجا بیان کرده که در آخر زمان به وجود خواهد آمد. بعد از هر چند جمله سلمان تعجب بکنه چه این چیزی واقع خواهد شد، بگه بله چه این چیزی واقع خواهد شد. اینی که آیت الله طباطبایی بگه عجبه احادیث ما که این حدیث مطالعه میکنید. بعد از حدیث دیگه از مال همرار نه این اونم تقریبا اینا رو تا بقیه برای انشالله روز شنبه عرض کنه، اما امروز چهارشنبه است. یکی از مطالبی که باید عرض کنیم این است که خلاصه توجه زیاد، بیداری و هوشیاری در برابر آمریکا، در برابر استکبار. بعد از وقوع برجام به این ترتیب که میدانید رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای دامت برکاته تأکید فراوان بر بیداری و هوشیاری در برابر استکبار مخصوصاً آمریکا. خب من اینجا سعی کردم که یک نمونه خدمت شما عرض کرده باشم. عرض کردم در قرآن کریم در 74 جای قرآن مسئله استکبار و فرعون ذکر شده. فرعون یکی از سردمداران استکبار رو برده کرده قرآن و درباره فرعون چند مطلب میکنه. الان همون را در استکبار جهانی فعلی میبینیم. 10 موضوع تقریبا. اول خود بزرگ بینی. ان فرعون علا فالارض، ان فرعون لعال فالارض، فرعون انا ربکم الاعلا. بنابراین اولین خصیصه استکبار. البته شماره آیات هم وجود داره اما بخوام بگیم طولانی میشه. در 3 جای قرآن فرعون را به این که این خود بزرگ بینی حشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا. دیگر ان فرعون علا فالارض در سوره قصص، ان فرعون لعال فالارض در سوره یونس. بنابراین اولین خصیصه استکبار اینه که همیشه اون طبع زیاده خواهی و خود بزرگ بینی را که اون استکبار، استکبار در برابر استضعاف، یعنی ملت های دیگر رو استضعاف بکنه، هم ضعیف میشماره هم صاحب کنه رو تضعیف کنه. استضعاف فرهنگی، استضعاف اقتصادی، استضعاف سیاسی، اینا همه شیوه همان استکباری است، شیوه مستکبرین. بنابراین اول خدا بزرگ. دوم ایجاد خودکمبینی در مردم دیگر. در فستخف و قومه و فعطا، این فرعون اول قوم خود را خفیف کرد، یعنی در قوم خودش خودباختگی به وجود آورد، خودشون را از خودشون خالی کرد. چون در فطرت انسان عزت خواهی، عظمت خواهی، اینا همه وجود داره، اما استکبار سعی میکنه که مردم را از خودشان خالی کنه، از تاریخشان جدا کنه، از اون مظاهر عزت جدا کنه، از فطرتشان جدا کنه و مردم دیگه خیلی زود تابع میشن و زیر بار سلطگرا. فاستخف به قومه و فعطاه. کلمات قرآن اینه معنا دارن دیگه. بالاخره اینا با قبضه کردن مراکز تربیتی، بنگاه‌های خبری، رسانه‌ها و مطبوعات و همه اینها ملت ها را کم کم از خودشان تهی میکنن، در اونها خودکمبینی به وجود دارد، تا در برابر استکبار اینا کم کم دیگه خاضع بشن بپذیرن، سلطه پذیر باشن. سوم ادعاهای واهی و فریبنده، دروغین. فرعون میگه و ما عهدکم الا سبل الرشاد، بگی من برای شما ترقی و تمدن و آزادی و فلان و فلان. این اینطوری. اینم آیه 29 سوره غافر. و ما اهدیکم الله سبیل الرشاد. ادعاهای واهی و فریبنده و دروغین. خب هر وقت که وقت ما شد بگید. بقیه شب و شب روز دیگه شد.